آرد یارانه ای میگیره مگه غیر از اینه؟
نه آرد آزاد
دیگه شما که میدونید که
ببینید آرد آزاد تزا تا زمانی که دلار گرون نشده بود یارانه ای نبود، آزاد بود. وقتی که دلار گرون شد همینجور که شما فرمودین اومدن آرد با دلار حساب کردن، گفتن آقا آرد الان شده مثلا کیلوی فلان قد، ولی ما هنوز داریم کیلوی فلان قد به نونوا میدیم.
بله
خب
درسته.
این شد که این بندگان خدا هم شدن یارانه بگیر.
خب الان مثلا نون سنگک آزاد پز باید 50% افزایش پیدا بکنه؟
ببینید الان بحثی که شما فرمودید، ما نانوایان هم جزء از همین جامعه هست.
نه من سوال من جواب بده،
من ایزه بده من یه مطلبی رو بگم. ببینید الان من همینجا پای این رادیو اعلام میکنم که آقا یک نفر تو این جامعه تو ایران اعلام بکنه که من حاضرم با درآمد سال 93 در سال 98 زندگی کنم،
بله
اصلا امکان پذیر نیست. ببینید سال 93 برای ما اومدن یه آنالیزی بردن توی همین جلسات دولتی و سازمان حمایت و امثال هم اونجا نشستن و تصمیم گرفتن و اعلام کردن که آقا قیمت یه دونه نون این قیمت
بس.
خیلی خوب سال 94 که تورم افزایش پیدا کرده نون ما نباید نونش گرون میشد.
خب 96 که اومدن 10% اضافه کردن.
نه 96
اشاره کردن آقای عوض‌پور
الان میگه 96 اومدن 15% اضافه کردن.
گفتید کمه.
جناب آقای رئیس جمهور اومدن خودشون حذفش کردن، گفتن کارشناسی نشده بوده. 97 اومدن که به اصطلاح درستش کنن، اومدن گفتن 10% که اصلا امکان پذیر نبود ما بعد از 4 سال و نیم بیایم مثلا با 10% افزایش اصلا نگیره آدم سنگین‌تره.
درست.
به همین دلیل کل سند کل استان تهران
بله.
که حدوداً 13-14 تا اتحادیه هستن همه تصمیم گرفتن گفتن نه آقا ما این 10 درصد نمیخوام تا تکلیف نون روشن شه.
خب
و اون کاری هم که شما
حالا الان تکلیف الان روشنه که شما 300 تومان تولید میکنید 210 تومان میفروشید.
ببینید ما الان نشستایی که گذاشتیم همون جناب آقای رسول فرمودن جلسات متعددی که گذاشته شده و حتی بازرسی میدانی که با دوستان سازمان حمایت داشتیم اثبات حق نانوا شده، یعنی نونوا ثابت شده که آقا این چیزی مطلبی که میگه بر حقه و باید به دادشون رسید و اینو الان در تلاشن که یه جوری ساماندهیش کنن همینجور که آقای رسول فرمودن، چون نون یه قوت غالب جامعه هسته اینو میخوان یه جوری ساماندهیش کنن که بتونن هم نانوا رو راضی کنن
بله.
هم بالاخره به مردم فشار آنچنانی نیاد.
خب آقای مقدم الان به این سوال من پاسخ ندادید.
جام.
الان نان سنگک
بله
آزاد پس
بله
باید 50% افزایش پیدا بکنه، مثلا نون 2 تومانی باید بشه 3 تومن.
ببینید
نه همین آره یا نه؟
نه ما نون 2 تومانی به 3 تومانی اصلا نداریم.
مگه میشه همچی چیزی؟
ببینید اونی که
یعنی من به شما دروغ میگم نون سنگک 2000 تومانی میگم 3000 تومانی میگم دروغ میگم.
آقای مقدم اجازه بفرمایید
اونا کنجد میزنن کنجد درو و بر اساس اون قیمت کنجدشینو میگیرن.
قبول دارم. ببینید آقای
مقدم تومانی شده 30000 تومانی.
ببینید آقای مقدم ببینید من که اینا رو میفهمم، من که بچه نیستم که، منم تو بازارم زندگی میکنم دیگه. من دارم میگم آقا با همینا که شما میگی درست خب، اما نمیپذیرم که نون لواشی 210 تومن و شما 300 تومن تولید کنید 210 تومن بفروشید. واقعا به عقل آدمی که این کارو بکنه باید شک کرد بل نسبت شما.
ببینید الان کارگرای
اما سوال اینجاست. الان سوال اینجاست.
کارگرای نونوایی ما ببینید الان بیشترین فشار رو اونا دارن تحمل میکنن.
میدونم آقای مقدم. ببین ما که دشمن کارگر نونوایی نیستیم.
کارگر که کارگر نونوایی ما الان داره مثلا 100 تا 120 تا میگیرن با مثلا پای تنور از صبح تا شب.
بله.
همین کارگر میره با پیک کار میکنه 200 تا در روز کار میکنه.
بله.
همین پیک همین کارگر اگر بره گوشه خیابون
آره. اینا رو من قبول دارم آقای مقدم. الان من سوال من
الان دست اون
ببین من کاری ندارم. ببین
حقوق اینا رو بدین.
آقای مقدم
دچار ضرر میشه.
بسیار خوب آقای مقدم من حرفم اینه، میگم ببین این نونو هر جوری به من میدن بالاخره الان دارن 50% با افزایش قیمت به من میدن دیگه. حالا یا کنجد میدن یا کنجد و نشون خمیر میدن.
بله.
بالاخره دارن 50% گرونتر به من میدن. میگم بله. باید 50% گرونتر بشه.
ببینید همینجوری که
آقا من سوال میکنم از شما.
آقا من خدمتتون عرض کنم جناب آقای راشد
جانم آقای عوض‌پور
اجازه من آقای مقدم اجازه فرمایید کنید جناب آقای راشد این بحثی رو که جناب عالی میفهمه در رابطه با من خواهشم اینه که جدا کنید. بالاخره
آخه جدا کنید
یک نخونم اجازه دارم شما دارید فقط یه صحبتی رو به صورت حالا مستقیم میخواهید صحبت کنید، من مستقیم خدمت نستم کلی میخواهید صحبت کنید. این نمیشه که شما مثلا یک صحبتی ببرید اونم بحثم اصلا صحبت دوستان کارشناسا رو هم قبول نداشته باشید دیگه. آقا یک مورد اینقدر گرم شد در رابطه با قیمت نان مستظر هستید. بالاخره مؤلفه های تولید در افزایش بحث فلسفه وجودی ایجاد واحدهای صنفی آزادتر این بوده که بر اساس نرخ تمام شده و سود متعارفی که دارن کالا بسیار نون تولید بشه و عرضه بشه. نرخ‌گذاری هم بر اساس مصوبه هیئت دولتی چند سال قبل داشته، مثلا نرخ‌گذاری هم وجود نداشته در این بار. ولی با توجه به مواردی که در جامعه وجود داشت تصمیم بر این گرفته شد که در رابطه با نان‌های آزادپز هم نرخ‌گذاری بشه و توسط اتحادیه والا در حتی برخی از استانها توسط ستادهای تنظیم بازار به نانوایهای آزادپز هم دارن نرخ‌گذاری می‌کنن. ولی وقتی مؤلفه‌های تولید مثل مخمر که بالاخره یکی از کالاهای اساسی بعد از نان، مخمرهای تولیدی که از مؤلفه‌های تولید هست افزایش مثلا 100% 150% داشته حداقل توی امسال. بحث کنجد رو که میفرمایند دیگه بخیر، بحث کنجد هم یک کالایی است که اضافه میشه. حالا همون بحثی که از عالی میفرمایند فشاد قبلا مثلا 3 گرم زده میشد به یک نان، الان 1 گرم زده میشه. خب این مشخص شده که این کار رو دیده شده که بالاخره بخشی از هزینه های تولید پوشش داده بشه. اون بحثی هم که آقای مقدم در تو نرخ نان لواشی بوده من خدمتتون عرض کردم، قطعا اینجوری نیست که یک واحد سنفی هر ماه 10 میلیون ضرر بده. اینها از هم سود خودشون الان دیده نشده، هم هزینه کارگری رو من خدمتتون عرض کردم. خدمت کارگر اگر به فرض میگم 40% از ابتدای امسال افزایش قیمت بر اساس شورای قیمت و دستمزد کارگری وجود داشته، دوستان نتونستن افزایش بدن. یعنی این گلایه که دوستان دارن جهت پوشش هزینه و بالاخره نرخ و سود متعارف خودشون.
خیلی متشکرم آقای عباس.
خواهش می‌کنم.
آقای مقدم از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم و امیدواریم که این قضیه زودتر تعیین تکلیف بشه. به هر حال آدم چی بگه،
که هر چی زودتر تعیین تکلیف کنم. ما هم جزئی از این جامعه هستیم و این فشارهایی که تو جامعه هستش روی ما هم هست. یعنی تمام هزینه ها، تمام این تورمی که بر افراد تک تک افراد داره وارد میشه به ما هم وارد شده. ما خواهشمون از دولت و مردم عزیزمون اینه که با نونوا همکاری کنن، نونوا هم بتونه سرپا وایسته.
بعد که همکاری کنیم حالا نون 2 تومن داریم 3 تومن می‌خریم دیگه، چه همکاری می‌کنیم داریم می‌کنیم دیگه. شما هم لواش دیگه 10 تومن اگر 300 تومن بدین ما چاره‌ای نداریم بعد بخریم دیگه.
شما وقتی که نونو بخوای ارزون نگهداری مجبورن که آقا از اون مخمری که الان جناب آقای رسول فرمودن که کلی 10 تومن بوده الان شده 30 تومن، من از اون نتونم استفاده کنم.
بله ممنونم از شما.
وقتی استفاده نکنم ضررش به خود مردم میخوره.
خیلی ممنونم آقای مقدم عزیز، براتون عرض وقت میکنم. خدا حافظ میشه ایشالله. خواهد آقای عباسپور هم تشکر میکنیم. بریم سراغ بحث بعدیمون. سریع به مطبوعات کشور بزنیم و عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه اطلاعات 10 مدال دانش آموزان ایرانی در المپیادهای جهانی ریاضی و زیست شناسی. روزنامه ایران مقابله با قاچاق با استفاده از کسب و کارهای نوپا. روزنامه صنعت سهام ایران خودرو دردی از ما دوا نمی کند. روزنامه جوان اظهارات نجات پرستانه ترامپ. ترامپ اراده کنم 10 میلیون افغانستانی را یک هفته ای می کشم. جمهوری اسلامی با حضور معاون اول افتتاح چند ترک عمرانی در استان البرز. خراسان سیاهچالی که لیسانس پیش پای نیروی کار. صدای اصلاحات، چهار خانواده 100,000 خودروی غیر قانونی وارد کردند. ابرار ورزشی قلعه نوعی، با این روند لیگ برتر دچار بحران می شود. و روزنامه عصر اقتصاد، جهانگیری ایران از شوک‌های مهم عبور کرده است. خب اعلام شده که لوازم تحریر 3 برابر گرانتر شد. بعد گفته شده دفاتر درسی بیشترین افزایش قیمت رو داشتن. آقای موسی فرزانیان رئیس محترم اتحادیه نوشت افزار و جناب سید مهران حسینی تولید کننده لوازم تحریر روی خط ارتباطیمون هستن. ببینیم این افزایش قیمت از کجا ناشی میشه. البته شاید که میگیم ببینیم از کجا ناشی میشه، سوال خیلی به راهی نباشه. معلومه که از کجا گران میشه، اما ببینیم چرا 3 برابر. آقای فرزانیان خدمتون سلام.
منم زنده سلام خدمت شما و صبح بخیر خدمت شنوندگان برنامه‌تون.
زنده باشید. آقای حسینی خدمت شما سلام عرض میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت استاد فرزانیان در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای فرزانیان، یه چالشی که ما تو حوزه تعیین قیمت برخی کالاها داریم، البته میدونم تو اقتصاد نباید تعیین قیمت کرد، باید بازار تعیین کنه. مثلا وقتی شرایط بحران میشه و دیگه واردات مواد اولیه برای تولید مقدار با چالش مواجه میشه، قاعدتا بایستی دستگاه‌های نظارتی ورود کنن بین عرصه، و این که میگیم تعیین قیمت منظور این هست. مثلا قبل از اینکه با جناب عالی و آقای حسینی گفتگو رو آغاز بکنم، بحث نون بود. هر تولید کننده وقتی صحبت میشه میگه آقا مزد کارگر انقدر اضافه شده، خمیر ترش که مثلا اضافه میکنیم مخمر انقدر گران شده، 150% گران شده، کنجد مثلا 6000 تومانی شده 30000 تومان. اینا خب اینا همش افزایش هزینه تولید دیگه، راستم میگم. اما تو نوشت افزار میخوایم ببینیم که واقعا چقدر افزایش قیمت اتفاق افتاده. ما با انجمن واردکنندگان کاغذ که صحبت میکردیم بود 1-2 ماه پیش، میگفتن که آقا یه کتابی که شما میخرید 20000 تومان، یه کتابی که میخرید 20000 تومان تو نمایشگاه کتاب مثلا، حالا یا با تخفیف یا بدون تخفیف، کاغذش میشه 300 تومان. 20000 تومان قیمت کتاب کجا؟ 300 تا تک تومن که الان شما این 300 تومن سر چهار راه به اینا که شیشه ماشین رو پاک میکنن بدی، 300 تومن رو برمیگردونه بهت، کاغذش میشه 300 تومن. چرا نوشت افزار به ویژه دفتر درسی آقای فرزانیان باید 3 برابر شده باشه؟ چون دفتر درسی چی داره؟ 2 منگنه داره، خط چاپ شده داره برای اینکه موقع نوشتن خط رو گم نکنی، و بیشترش کاغذه دیگه، چیز دیگه نداره دیگه. یعنی یه چاپ، یه منگنه است، یه تایه که مثلا دستگاه خطزنی چاپخونه تاش میزنه، 2 منگنه است و بیشتر کاغذ دیگه. چرا باید 3 برابر شده باشه دفتر درسی؟ همینو اگه ممکنه پاسخ بده.
کنید شما یه چیز توجه داشته باشید، حالا رئیس اتحادیه صاف این بنده خدا چند وقت به دنبال این قضایه کاغذ هست برای تهیه دفاتر، یعنی تقریبا این استارتش از قبل از سال خورده، ولی موفق نشدن اینا عرض 4200 برای دفتر سازا بگیرن.
یعنی آزاد وارد شده از کاغذ،
اصلا سهمیه ای ندادن به صحافا.
این که الان یه سال وزارت ارشاد دغدغه اینو داره که این کار انجام بشه. خب حالا اصلا فکر کنید عرض 4200 ندادن،
گوش کنید شما.
بله،
پارسال اصلا کلا صحافا اکثرا کاغذ از بازار آزاد تهیه میکنن،
درسته؟
واحدهای تولیدی که دفتر تولید میکنن عرفشون بازار آزاد تهیه میکنن، و این بازار آزاد نگاه کنید شما، پارسال چون دفتر یه پروسه داره، این که نیست امروز دفتر رو تولید کنه فرد بده، حتی در از 3-4 ماه قبل یا خرید میکنن کاغذ تو پروسه تولید میفته تا تبدیل دفتر بشه و بیاد برای توزیع به گنجدارا. تقریبا پارسال این برج دو یک بند کاغذ 75,000 تومان بوده.
بله.
الان بند کاغذ از اول سال روی 500 تومن تا 480,000 تومان بوده.
خب اگه اینجور بسید دفتر برابر بر... شده. دفتر برام 8 برابر بشه که نه 3 برابر.
نه 5 برابر شده.
خب.
دفترم به همین نسبت گرون شده. یعنی چیز خارق العاده ای نیست. یعنی دفتری که بوده 1500 تومن شده 4500 تومان.
بله.
ولی این که شما میگید چرا کاغذش بند نمیدن خط کشی شده جل خورده اینا تمام اینا بذار کنار. روب به مطلب اینه که اون موقع بنده کاغذ رو میخواید 75,000 تومان
الان میخواید 480,000 تومان. آقای فرزانیان ببینید من با رئیس انجمن واردات کاغذ که صحبت کردم بالاخره اونا قاپ این کارن دیگه. یعنی چون واردات کاغذ انجام میده بهترین سود اون باید ببره دیگه، وارد کننده است دیگه، تاجر دیگه.
نه بحثی که شده انجمن کاغذ هم که الان مشکل دارن به خاطر این که این قضیه ارسالش از پارسال خورد.
بله.
ما تو صنعت معدن هم گفتیم آقا این که تاریم کاغذ رو گفته یا به ذات ارشاد افتاده چون اونو پیگیر کار خودشونن.
خب
بعد این ورق قضیه بالاخره دفتر مشق بچه‌هام ارزش داره، بالاخره هیچ کار فرهنگی و برای سن که در همه داره استفاده میشه.
بله.
دادم به وزارت ارشاد.
درست.
وزارت ارشاد الان بیشتر وقتش رو گذاشته رو کتاب. خب و اتحادیه صحاف هم رفت پیگیری کرد ما وزارت ارشاد موفق نشد.
بله.
4200 بگیره.
درسته.
گفتم ارجعیت با کتابه.
بله.
این بحثی که تصمیم گرفتم گلونیش هم معقوله. یعنی که غیر از گلون کسی گلون نمیفروشه.
یعنی که کاغذ، یعنی کاغذی که با عرض 4200 تومان باید وارد میشد حالا رفت به حوزه کتاب و نشر به دست صحاف نرسید، به جای عرض 4200 عرض 12 تومان داده شد. درسته؟
حالا 12 حالا همین عرض آزادی که اولاً تو این بازار فروختم مجبورم برم بخرم یه کاغذش.
بسیار آقای حسینی
جانم بفرمایید.
توضیحات آقای فرزانیان رو شنیدید؟
بله.
حوزه های دیگر نوشت افزار چطور؟ این که میگیم سه برابر گرانتر شد، چون من با انجمن کاغذ که گفتگو میکردم میگفتن ما کاغذ رو با قیمت ارزان میاریم، واسطه ها اینا رو توضیح میکنن یا مثلا در نظام توضیح یه مدار چفت و بستش رو محکم میکنن، سخت میگیرن، عرضه نمیشه تو بازار، قیمت خود به خود بالا میده و اینا، ما با این قیمت داریم میاریم. حتی مثال زد که کتاب با این قیمت 300 تا تک تومن پول کاغذ میشه. آخه 20,000 تومن کتاب کجا، 300 تا تک تومن پول کاغذش کجا؟ یعنی اینقدر کاغذ ارزان تمام میشه. بالاخره قیمت جهانی کاغذ که بالا نمیره، دلاری که افزایش پیدا کرده دیگه، و اینا قیمت جهانی کاغذ که فرقی نکرده، با همون قیمتی که تو همه دنیا میفروشن همون قیمت خریدن، منتها با ارزان‌تر خریدن آوردن وارد کشور کردن و بیش از نیاز کشور هم کاغذ وارد شده، همونطور که بیش از نیاز مصرفی یک سال شکر وارد شد، همونطور که سه برابر نیاز مصرفی کشور گوشت وارد شد و خیلی اقلام دیگه. آقای حسینی خب حتی اگر با ارز آزاد هم وارد بشه چرا باید این افزایش قیمت صورت بگیره تو حوزه کاغذ؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما نبود قوانین بازدارنده،
بله،
و نبود نظارت صحیح بر بازار این اتفاق رو رقم زده.
خب
همونطور که آقای فرزانیان فرمودن سابق بر این کاغذ رو با دلار 3300 تومان وارد می‌کردن.
بله.
دوستان امروز دارن، امروز که نه در چند روز پیش دیگه برداشتن دیگه، صحبت سر این بود که اصلا 4200 تومان یا بردارن که ای کاش از اول نگذاشته بودند، ولی بعد اومدن با 4200 تومانی آوردن، یعنی با 30% تقریبا افزایش قیمت در واردات کاغذ. خیلی خوب 30%. آقای فرزانیان فرمودن در اردیبهشت سال گذشته بوده 75,000 تومان. 30%ش میشه چقدر آقا؟ نهایتا 105,000 تومان باید امروز یه بند کاغذ دست تولید کننده دفتر برسه.
درسته.
امروز کاغذ قیمت داره 500,000 تومان. بی دلیل، به دلیل نبود نظارت صحیح و قوانین بازدارنده.
بله.
امروز یه تعدادی حتی از همکاران صحاف و دیگران، اصلا صحافی رو گذاشتن کنار، نشر رو گذاشتن کنار، رفتن شدن دلال کاغذ. یه کتاب فروش چقدر کتاب تولید بکنه؟ چند سال روی کتاب بخوابه تا عوامل توزیعش در بازار بفروشه تا سود لازمش برسونه؟ امروز کاغذ رو با 5 برابر قیمت عادله دارن در بازار خرید و فروش میکنن. جناب راسخ شما حساب بفرمایید، سودجویی سودش تو جیبه کیا میره؟ چرا دولت نمیتونه و قوه ناظره نمیتونه نظارت بکنه؟ مگر ما چند تا وارد کننده توی کشور داریم؟ لیستش رو که آوردن دادن گفتن آقا تو تمام جرائد و اخبار اعلام کردن آقا این لیست وارد کننده ها. خیلی خوب آقا برید ببینید این رو به کی فروختن؟ مگه رهگیریش چقدر کار لازم داره؟
اصلا قابل رهگیریه؟
دقیقاً میخوام همین خدمت. مگه رهگیریش چقدر؟ آقا چند تا وارد کننده ما داریم؟ اصلا بیان یکی دو نفر آدم بگذاری برای نظارت روی وارد کننده. اصلا به ارشاد چه که نظارت بکنه بر واردات کاغذ؟ قصه همینجا پیش میاد، جایی که اصلا قوه ناظره نیست امروز شده قوه ناظره. خیلی خوب آقا به کی بدیم به کی ندیم؟ خودش شده رانت.
بله.
یه عده ای کاغذ آوردن که اصلا وارد کننده یه کاغذ نبودن.
بله.
خیلی خوب اینا کی هستن؟ مگر که مردم نادونند؟ آقا میفهمیم، ما به عنوان عامه مردم داریم میفهمیم چه اتفاقاتی داره میفته.
بله.
دودش تو چشه کی میره؟ 16 میلیون دانش آموز این کشور امروز باید دفتر رو به 5 برابر قیمت بخرن. تولید کننده دفتر هم بیچاره شده. ببینید اون مگر چقدر سرمایه در گردش
چون
داره.
نمیتونه بیشتر تولید کنه.
بله بندی که باید میخریده 75,000 تومان، نه امروز با دلار 4,200 تومانی باید بخره، نهایتاً 105,000 تومان 106,000 تومان دارد باید بخره، 490,000 تومان 500,000 تومان
درست.
بعضن حواله رو باید این قیمت بخره.
بله.
باید انبارداریش رو بده، کرایه حملش رو بده. خیلی خوب میان تو عوامل تولید نگاه میکنیم، عوامل تولید اونقدرها زیاد نشد، کارگر بدبخت چقدر مگه گذاشتن روی افزایش دستمزدش؟ اینها اصلا در برابر افزایش بیرویه و ناعادلانه کاغذ که سودجویان بازار دوچار عاملش بودن، اینها اصلا عددی نمیشه.
راه کنترل نداره به نظر شما آقای؟
بله.
راه کنترل نداره آقای حسینی؟
مگه میشه راه کنترل؟ تمام دنیا داره چیکار میکنه؟
چرا نه، حالا من به دنیا کار ندارم، آخه چی مشابه دنیاست؟ چجوری میشه کنترل کرد؟
کاغذ اصلا توی برهه‌ای از زمان کاغذ قیمت جهانیش به دلیل نخریدن یه تعدادی از عوامل عمده بازار در دنیا کاغذ افت قیمت پیدا کرد، همون وقتی ما قیمتمون داشت میرفت بالا. با ما 30% گذاشته بودن روی قیمت دلار برای واردات کاغذ.
بله.
شما امروز 5 برابر، انصافتون رو شکر.
بله. خیلی متشکرم آقای حسینی، ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
جناب فرزانیان بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
روز بسیار خوبی داشته باشید.
خدا نگهدارتون
باشه. خدا نگهدارتون باشه. آدم چی بگه واقعا؟ که کی باعث میشه این افزایش قیمت صورت بگیره؟ بگیم دزد؟ نمیدونم چه تعبیری به کار بریم. اصلا بگیم کیا تو این بازار دارن ترک تازی میکنن و این افزایش قیمت ها اتفاق میفتن و نمیدونن دوستان که این اتفاقات داره میفته و نمیشه آیا کاری کرد؟ واقعا محل سوال هست، محل تردید هست، عجیب است.
پرچین یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن. تو که از باغ بون حاله همه گلها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون به حق آیت الکرسی. چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه همراته، تا توکل کن توکل کن. رسید از اون بره پرچین یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن. تو که از باغبون حاله همه گلها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون به حق آیت الکرسی، چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه هم رازه، توکل کن توکل کن.
خب طب سنتی بگیم، طب اصیل بگیم، طب اسلامی بگیم، طب ایرانی بگیم، تعابیر متعددی برای این نوع طب به کار برده میشه و اینکه کارشناسان معتقدن که این فروش برخی داروها در عطاری ها باعث شده نسبت به طب سنتی بدبینی به وجود بیاد. آقای دکتر حسن اکبری، متخصص محترم آسیب شناسی و محقق سنتی طب اسلامی، و جناب آقای دکتر محمد پناهی، بنیانگذار محترم اولین سلامتکده طب سنتی و معاون محترم سابق طب سنتی دانشگاه البرز، رو خط ارتباطیمون هستن. ببینیم چرا این بدبینی به وجود اومده. آقای دکتر اکبری، خدمتتون سلام میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده عرض ادب و عرض سلام دارم خدمت هم حضرت عالی، شنوندگان عزیز، جناب آقای دکتر پناهی که از دوستان خیلی خوب من هستن.
زنده باشین ان شاء الله.
ان شاء الله که صبح خوبی رو
ان شاء الله. ان شاء الله برای همه همینطور باشه.
متشکرم.
زنده باشین ان شاء الله. من اجازه بدید با آقای دکتر پناهی هم سلام علیکی بکنیم. آقای دکتر پناهی، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
بنده هم خدمت جناب عالی، شنوندگان خوب، آقای دکتر اکبری که
سلام،
یکی از بهترین های کشور و صاحب دانش این حوزه هستن.
متشکرم.
سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر اکبری، چرا بدبینی صورت گرفته؟ چرا نمیایم داروخونه های گیاهی را بندازیم که این عطاری ها حداقل ساماندهی بشن؟ ما که نمیتونیم نظارت بکنیم که مثلا یک ببخشید گیاهان اعتیاد آور تو برخی از عطاری ها به فروش میرسه، ممکنه بعضیشون هم ندونن. برای ساماندهی اینا چرا داروخونه های گیاهی الان هستن تو حالا شهر تهران که من میدونم هستن چند تا داروخونه گیاهی که وابسته به مراکز درمانی مشابه خودشون دارن فعالیت میکنن، چرا این کارو نمیکنیم آقای اکبری؟ کار سختیه.
اصلا خدمتتون که خب البته من باید یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم، وقتمون هم محدوده.
بله بله، خواهش
میکنم. ببینید، میخوایم از بیانات استاد پناهی استفاده بکنیم. ببینید، اولا شما در واقع همه رو در واقع با چوب، با یه چوب نمیتونید برمانید.
حتما نمیتونید.
یعنی ما عطارانی داریم که اینها بسیار بسیار مؤمن،
بله،
نسل در نسل حکیم بودن،
بله،
و انسان‌های بسیار شریف، بله، حلال خور آدمایی هستن که اهل هیچ گونه به هر حال تخلفی نیستن. خب عطاری هم جزء یکی از اصناف شریف کشور ما هستش و اینها سال‌های سال خدمت کردن و خب بعضیشون واقعا خب مثلا قدیمی ها در ضمن این که عطار بودن حکیم هم بودن
و الان هم هستن. بله
الان هم هستن، بله، منتها خب یه عده بسیار بسیار قلیلی افرادی هستن که اینا عمدتا هم اصلا حکیم نیستن. یه عده برای سودجویی اومدن، به حال میگفتن که چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا، دنبال اهداف خاصی هستن، اینا عطار نیستن. اومدن خودشونو وارد یه سنفی کردن، مثلا اون که مواد وارد داروی گیاهی میکنه بعد میده دست مردم، این اصلا عطار نیست، این متخلف و مجرمه، باید به هر حال از لحاظ قانونی تحت پیگرد قرار بگیره. خب ببینید عمدتاً عطاری ها بالاخره مخصوصاً اونهایی که